بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. دهه آخر ماه مبارک شعبان هست، یک دوشنبه و پنج شنبه بیشتر از این ماه دیگه باقی نمونده، یعنی غیر از این پنج شنبه توی این 8-9 روز یه دوشنبه و پنج شنبه آخرین ماه شعبان هست، فرصت روزه گرفتن. انشالله که سروران عزیزی که توفیق روزه این ماه رو دارند، یا حداقل روزهای دوشنبه و پنج شنبه را که خیلی در روایات توصیه شده، در جلسات قبلی اشاره کردیم، انشالله توفیق دارند، خداوند از همه تون قبول بکنه، همه ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. برخی از عزیزان با خانواده های محترمشون، با بچه هاشون توفیق دارند برای روزه این روزهای دوشنبه و پنجشنبه ماه مبارک شعبان. عزیز بزرگواری، من میشناسم که حتی دختر نازنین تقریبا 19 سالش هم مصر خودش که روزه بگیره و میفرمود که اصلا این ما را وادار میکنه. چه زیباست این صحنه ها. خداوند این چنین بچه ها که خودش یک چشم سار رحمت و مغفرت هست برای انسان که از همون دوران طفولیت یه دختر 19 ساله به نوعی معصوم هست، هنوز گناهی نکرده، داره این چنین به مستحبات اهمیت میده. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه این عزیزان رو مهر عاقبت به خیری بر پرونده اونها عنایت بفرما. از همتون خداوند قبول بکنه. حتما در حین افطار دعاهای مهمی از محضر الهی مسئلت کنید، از خدای بزرگ، از خداوند عظیم الشأن، از خداوند متعال باید حاجات بزرگی خواست. مستحضر هستید که در این دهه آخر ماه مبارک شعبان خیلی حضرات معصومین از شیعیان میخواستن که این دعا را بخونن: اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خدایا اگر در شبها و روزهای گذشته این ماه شعبان که دو سومش سپری شده، یک سومش باقی مونده، اگر در شبها و روزها و هفته های سپری شده شعبان ما را مورد رحمت و مغفرت قرار ندادی، ما قابلیت و شایستگی آمرزش را نداشتیم، خداوندا در این دهه آخر به ما توفیق رحمت و مغفرت خودت رو عنایت بفرما. خدایا تو که جود و کرم و بخششت و رحمتت بی‌نهایت هست، اگر ما مورد رحمت و مغفرت قرار نگرفتیم، نقص از ماست، تقصیر از ماست، قصور و تقصیر از ماست، و الا فیض رحمت تو در حال بارش و ریزش هست. ما هستیم که احیانا دریچه قلبمون رو بستیم و گناهان قابلیت ما را ساقط کرده. خدایا خودت به ما قابلیت بده. این شعر زیباست که داد ما را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد ماست. خدایا قابلیت را هم تو باید بدی. ما هیچی نداریم، دستمون خالیست. در هر صورت انشاءالله در حین افطار از دعای خیرتون فراموش نکنید دیگران را. در رأس دعاها سلامتی سرور و سالار ما عزت عزیز زهرا، حجت بر حق خدا، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را، سلامتی حضرت رو از خدا بخواهیم، تعجیل ظهورش رو از خدا بخواهیم، برطرف شدن موانع ظهور را از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم چشمان ما به جمال نورانیش انشالله منور بشه. خب در محضر اخلاق قرآنی هستیم. من نوعاً روزهای پنجشنبه دیگه بحث اخلاق قرآنی نمی کنم، نگه می دارم برای شب جمعه، ولی خب چون داره این ماه از دستمون میره، به هر بهانه‌ای ما می خواهیم خودمون رو در سر سفره قرآن مجید قرار بدیم، ولذا اگر توفیق حاصل بود انشالله هم الان این بحث را محضرتون عرض می کنم و هم شب جمعه هم انشاءالله ولو حداقل نیم ساعت محضرتون خواهم بود. خداوند انشاءالله عمر ما رو، ساعات و لحظات زندگی ما رو با همین در محضر آیات و قرآن قرار گرفتن سپری بکنه. انشاءالله مورد رحمت و مغفرت قرار بگیریم و پشت سر قرآن حرکت بکنیم و قرآن ما را به سمت سعادت و بهشت انشاءالله هدایت می فرماید. و انشاءالله در تلاش بکنیم که در این فرصت 18 روز باقی مونده شعبان به حدی خودمون رو برسونیم که با سلامتی نفس و روح وارد ماه رمضان بشیم، با یک قلب منزه و پاک. این دعا را در اتفاق نیمه شعبان و در روزهای شعبان حضرت توصیه می‌فرماید که بخواهید: اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا. خدایا به من یه قلبی بده که تقیا نقیا، پر از تقوا باشه، منزه باشه از هر گونه غل و غش، ناخالصی، نقی باشه. و من الشرک بریا، از هر گونه شرک، ناخالصی، متنفر باشه. لا کافرن ولا شقیا. خدایا کفر و شرک و نفاق که انسان را شقی میکنه، پروردگارا قلبم را منزه بکن. با این چنین قلبی از ماه شعبان وارد ماه رمضان بشیم، طبیعتاً اون جمله‌ای که پیغمبر فرمود قد اقبل علیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما آمده، بالبرکت و رحمت و مغفره. ماهی که برکت درش هست، رحمت و مغفرت درش هست، برکتش این است که انفاسکم فیه تسبیح، نفساتون ثواب تسبیح خدا را میده، نومکم فیه عبادت، و خوابی که انسان از همه چی غافله عبادت حساب میشه، و دعاکم فیه مستجاب، دعاتون مستجاب میشه. خب این زمان است که این ماه رجب و ماه شعبان چه انقلابی، چه تحولی در وجود ما ایجاد بکنه، قلب ما را از هر گونه کفر و شرک و نفاق و بدخواهی و ناخالصی و کینه و کدورت و انکدار ما را تصفیه کرده باشه، یک قلب تقی و نقی داشته باشیم، وارد ماه رمضان بشیم که نفس هامون ثواب تسبیح، خوابمون عبادت باشه انشاءالله. اینو از خدا بخواهیم در این افطار، که از محضرتون بنده حقیر روسیا هم التماس دعا دارم، منم انشاءالله شما را دعا می کنم، شما هم ما را از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نفرمایید. در جزء سیوم قرآن مجید هستیم، رسیدیم به سوره متففین. این سوره مبارکه تقریبا خدمت شما عرض کنم 36 آیه داره و آیا در مکه نازل شده یا در مدینه نازل شده در بین مفسرین اختلاف نظر زیادی وجود داره، ولی در روایات داریم که حداقل چند آیه اولیه این سوره مبارکه در مدینه نازل شده، مدینه منوره. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، تجار مدینه یکی از انحرافات اقتصادی اجتماعیشون تطفیف بود، یعنی کم فروشی بود. حتی بعضی ها در نقلها هست که دو تا پیمانه داشتن در مغازهشون، یه پیمانه بزرگ، یه پیمانه کوچک. اگر از مردم چیزی رو میخواستن بخرن، با پیمانه بزرگ خرید میکردن، گندمی، جوی، مثلا حبوباتی، چیزهای دیگر. پیمانه بزرگی را وارد صحنه مغازهشون میکردن، ولی اگر میخواستن به مردم چیزی تحویل بدن بفروشن، پیمانه کوچکشون رو مصرف میکردن، یعنی یک کم فروشی آشکار. ولذا خیلی این عمل ناپسند و زشتی است و از گناهان کبیره است. عملا رزق روزی انسان رو مخلوط به حرام میکنه، یک برخورد ناجوان مردانه هست که ما در چیزی را که میخواهیم بفروشیم به مردم سبکش بکنیم، کم بهشون بدیم، اما چیزی را که میخواهیم از مردم بخریم سنگینش بکنیم، پیمانه را پر بکنیم، کم فروشی بکنیم و کیل و وزن را به نفع خودمون به اصطلاح بچرخونیم، چرخه پیمانه و وزن کردن رو بر اساس عدالت و انصاف و نظم صحیح اداره نکنیم، بلکه به نفع خودمون بچرخونیم این پیمانه را و این خدمت شما عرض کنم وزن کردن را. این ظلم فاحش هست و عملا با هر کسی که انسان وارد معامله این چنینی میشه، داره حق او را ضایع میکنه، به او ظلم میکنه. طبیعتا این خرید فروش مخلوط به حرام خواهد شد و انسان خورد و خوراکش اگر حرام شد، طبیعتا از نظر روحی و از نظر قلبش کثیف و فاسد خواهد بود. این است که خداوند تبارک و تعالی اینجا در آغاز سوره می فرماید ویلون للمتففی، وای بر کم فروشان، عذاب ویل بر کم فروشان، یا اون جایگاهی که در جهنم در طبقه پایین پایین جهنم هست، اون را جایگاه این متففین هست. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. متففین کیانند؟ کسانی هستند که وقتی برای خودشون پیمانه میکنند، حق خود را به طور کامل استیفا میکنند، اما هنگامی که میخوان برای دیگران پیمانه یا وزن را به اصطلاح انجام بدن، کم فروشی میکنند، کم میدن. این چنینه. پس بنابراین این عمل بسیار زشتی است که آیات قرآن برای زنده کردن عدالت اجتماعی در معاملات مردم و ارتباطات اقتصادی مردم داره محکوم میکنین عمل تطفیف را. بعد میفرماید الا یدن اولای که انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. داره با استفهام به نحو عتاب و توبیخ خداوند متعال مطرح می فرماید آیا اینا گمان نمی کنن که یک زندگی پس از مرگی وجود داره؟ آیا گمان نمی کنن؟ مرحوم علامه طباطبایی در جمله زیبایی دارد که در رابطه با مسئله معاد و اینها که از اصول دینی یقین لازمه، باور لازمه، اما اینجا ظن و گمان که به کار برده، یعنی حتی کسی ظنم بکنه، احتمالم بده که یک زندگی پس از مرگی وجود داره، نباید کم فروشی بکنه و ظلم بکنه. یا اینکه نه، این ظن در اینجا اهم از علم و قطع و یقین و ظنه، بحث فنی تفصیلیست، وارد نمیشیم. آیا اینا گمان نمی کنن که مبعوث و برانگیخته خواهند شد پس از مرگ تا پاسخگوی عملشون باشن؟ لیوم عظیم، یک روز بزرگی در پیش دارن اینها. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه انسانها اولین و آخرین در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرن تا پاسخگوی اعمال خودشون باشن. مسئله تطفیف در ظاهر آیات همون مسئله در خرید و فروش، سبک سنگین کردن، پیمانه را پر تحویل گرفتن و ناقص تحویل دادن هست. ظاهر آیه همینه، ولی برخی از مفسرین بیان جالبی دارن که تطفیف تنها مسئلهی در خرید فروش نیست. خصوصا مرحوم محمد جواد مغنیه می فرماید که مسئله تطفیف تنها مسئلهی در خرید فروش، مثلا یک گندم و جو و نمیدونم نون و اینچنین آرد و اینچنین چیزها خلاصه نمیشه، بلکه معنای وسیعی میتونه داشته باشه، خصوصا در جهان امروز که به اصطلاح تغییرات اقتصادی و اجتماعی روز به روز به وجود میاد و در خرید فروش صنایع نظامی و نمیدونم نفت و گاز و انواع معاملاتی که در بین دولت‌ها و ملت‌ها واقع میشه، مسئله احتکار، گاهی تاجری مثلا احتکار میکنه، عملا نبض بازار را به دست میگیره و با احتکار و اینها تورم ایجاد میکنن، در نتیجه اجناسی که باید به مردم با یک قیمت عادلانه تحویل داده بشه به قیمت دلخواه خودشون، به هر قیمتی که دلشون میخواد خون مردم را میمکن. این تطفیف این را هم میگیره. ظلم فاحشی که به فقیر فقرا به عنوان اینکه تجارت آزاد هست، مردم در امور تجاری آزادن و آزادن، یعنی خون مردم را بمکن به هر نحوی که به نفع خودشون هست برای تکاثر و ثروت‌اندوزی و اینها، به اصطلاح امنیت اقتصادی مردم رو سلب بکنن و کاری بکنن که زحمات مردم رو، زحمات دیگران رو به راحتی با یک ثمن بخس و قیمت خیلی ارزان به دست بیارن. آیا این درسته؟ نه، این عمل ناجوان مردانه هست و در نتیجه خدمت شما عرض کنم به نظر میاد که این حرف درستی هست، ولو از باب تنقیح مناط کردن مسئله تطفیف و کنفروشی را نباید ما خلاصه بکنیم در یک چیزهای پیمانه‌ای یا وزن کردنی. تمام ارتباطات اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها به نوعی باید کاری بشه که تطفیف درش نباشه، کم نگذارن. مثلا فرض بفرمایید که یک پزشکی وقتی که در یک جایی استخدام میشه، خب باید 8-9 ساعت این در اون محیط کارش حضور پیدا بکنه و جانانه خدمت رسانی بکنه به مریضهای خودش، پزشکش، پرستارش، کارمند اداریش، رئیسش، معاونش، از اون بالا تا پایین گرفته مسئولیتی که اشخاص میپذیرن در جامعه. معناش چیه؟ معناش نتیه، یعنی من با تمام وجود و استعداد برای خدمتگزاری به این جامعه حاضر خواهم شد. ولذا یه پستی گاهی ممکنه که مثلا فرض کنید ریاست جمهوری دیگه 7-8 ساعت 10 ساعت نداره، گاهی بعضی از مسئولیت ها معلومه که شبانه روزی تلاش کردن میخواد. در حد طبیعی و معمول و معقول بله استراحت بکنه و خدمتشون خورد و خوراکش استراحتش، ولی بقیهش اصلا از نظر زمانی دیگه با 7-8-10 ساعت نمیشه کشور را اداره کرد. شبانه روز باید شخص درگیر کار بشه. این مسئولیت رو میتونی این چنین اداره بکنی؟ توانشو داری؟ بله، بفرمایید این میدان است و این خدمت رسانی به مردم. نمیتونی؟ برو کنار، دیگری بیاد. کسی که از تو سرحالتره، کسی که از تو هوشیارتره، کسی که بهتر از تو خدمت رسانی میکنه. ولذا یا یه کار من در دقیقا 7-8 ساعت باید کار مفید انجام بده، بازی نکنه با زمان. ولذا کسی که میتونه طوری اداره را تنظیم بکنه، چرخه اداره را به چرخش در بیاره که هر کسی که وارد میشه نهایتاً با یه 10 دقیقه نیم ساعت کارش راه بیفته و از اداره بره بیرون. ولی با سستی و سهلنگاری امروز فردا کردن فشل بشه نظام اداری یک کشور، یک اداره. ولذا شخص گاهی برای یه کاری به جای اینکه نیم ساعت در اون اداره علاف بشه، مثلا 2-3 ساعت، 5 ساعت، گاهی نه اصلا چند روز، چندین بار، چندین نوبت باید وارد اون اداره بشه و وقتش تلف بشه. خب این تطفیفه، این مورد لعنت خدا قرار میده مسئولین این کشور رو، عدالت رو نتونستن درست اجرا بکنن. این است که ویل للمطففین یک معنای وسیع و گسترده‌ای داره که خدمت شما عرض کنم باید این رو مورد توجه قرار بدیم. و البته اگر طبیعی است که اگر انسان ها درست کار بکنند، منشأ ریزش رحمت الهی و وسعت رزق و روزی و امنیت اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد میشه. اما اگر نه، اشخاص جدی وارد صحنه کار نشند و از نظر دلسوزی خیرخواه مردم نباشند و منظم در فرم نظم اداری خودشون سهل‌انگاری بکنن، ما باید منتظر عذاب الهی باشیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که وارد مدینه میشه و میبینه به نوعی کم فروشی در معاملات وجود داره، پیامبر به مردم مدینه این آیات نازل شد، ویل للمطففین، اینها را خوند. بعد پیامبر فرمود خمسون به خمسه، پنج چیز در برابر پنج چیز هست. عرض کردن یا رسول الله یعنی چه پنج چیز در برابر پنج چیز؟ فرمود که ما نقض قوم العهد الا سلط الله علیهم عدوهم. هیچ قومی عهد و پیمان شکنی نمی کنه مگر اینکه خداوند دشمن را بر دشمنشون را بر اونها مسلط می کنه. ولذا باید در جامعه هیچ گونه عهد و پیمان شکنی نباشه. شما قول دادی به مردم، این مسئولیت را مردم به شما دادن، نماینده مجلس شدی، رئیس جمهور شدی، رئیس مجلس شدی، رئیس قوه قضاییه شدی، رهبر شدی، عملا قول دادی که شبانه روز جانفشانی بکنی، خالصانه تمام ارزه و درایت و لیاقت و شایستگی خودت رو به کار ببندی و مردم در رفاه و امنیت و آسایش و عدالت اجتماعی زندگی بکنن. این پیمان است تو دادی. اگر این پیمان عمل نشه، پیمان شکنی شده. در نتیجه خداوند دشمنان شما را بر شما مسلط میکنه. دوم، و ما حکمو به غیر ما انزل الله الا فشافیهم الفقر. هرگز خلاف حکم خدا حکم نمی کنن مگر اینکه خدا فقر و بدبختی را به اینها به عنوان یک سرنوشت محتوم مقدر می کنه. حکم عادلانه و منصفانه، رشوه نباشه، پارتی بازی نباشه، بر اساس حکم الهی. حکم الهی همون عدالت هست. ولذا ممکنه یک کشوری عملا کافره اما در بین امورات اداری خودشون بر عدالت و انصاف و نظم درستی با یکدیگه رفتار میکنن، ولی یک کشوری به ظاهر اسلامی باشه ولی در این کشور اختلاس، نمیدونم پارتی بازی، رشوه، دوست بازی، ارتباطات به اصطلاح قومی و قبیله‌ای باشه، ولو این کشور ظاهرش اسلامی بودن را یدک میکشه، ولی حکمش ما انزل الله نیست، ضد ما انزل اللهه. ولی یک کشور ولو ظاهرا اسلامی نیست اما بینشون یک نظم و یک انسجامی وجود داره، درست خدمت رسانی میکنن. جمله‌ای که سید جمال الدین اسدآبادی میگه من به دنیای غرب رفتم اسلام دیدم اونجا ولو مسلمان ندیدم، ولی به کشورهای شرقی میام مسلمان هست ولی از اسلام خبری نیست. ممکنه اینطوری باشه. سومی فرمود و ما ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت، فساد و فحشا و ارتباطات نامشروع جنسی بین زن و مرد و جامعه منتشر نمیشه مگر اینکه مرگهای ناگهانی خداوند به عنوان سرنوشت محتوم این جامعه و حتمی این جامعه مقدر میکنه. چهارمی همون بحث ما نحن و فیه را داریم میگه، اونی که داریم بحث میگه تطفیف و کم فروشی، ولا تففو الکیله الا منق النبات و اخذو بالسنین. کم فروشی در وزن و پیمانه کم فروشی مردم نمی کنن مگر اینکه خداوند متعال باران رحمتش را ازشون قطع میشه، قحطی عمومی در جامعه ایجاد میشه. بعد ولا منق الزکات الا هو بسنهم المطر، زکات و خمس و مالیات حق فقرا را اگر کسی جامعه ای نپردازه باز همچنین خیر و برکت از اون جامعه برداشته میشه. این هست که مسئله این کم فروشی و خدمت شما عرض کنم ظلم به یکدیگر در معاملات یکی از مسائل مهمی هست که خدمت شما عرض کنم در اینجا وجود داره و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان صفحه خدمت شما عرض کنم 257 تا 265 بحث زیبایی داره در این زیل این آیات شریفه در رابطه با تطفیف. این است که در سوره مبارکه هود هم از حضرت شعیب سلام الله علیه می‌فرماید که یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تنها به اسلام نیست، همه پیامبران الهی آمدن که عدالت را در بین مردم اجرا کنند. پیامشون لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. می فرماید ما پیامبران رو فرستادیم و معجزات و بینات به اینها دادیم و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، کتاب و قانون و میزان و قانون عادلانه بهشون دادیم تا مردم درست هدایت بشن و مردم خودشون در بین خودشون عدالت رو اجرا کنند. یقوم الناس بالقسط، مردم خودشون قائم به قسط باشن. البته طبیعتا بله، درست کار فرهنگی بشه، فرهنگ عمومی مردم بفهمن که به اصطلاح عدالت رو اجرا بکنن به نفع همگانیست، نوعا هدایت میشن و میپذیرن. خصوصا که اگر مسئولین جامعه عدالت رو عملا در بین مردم نشون بدن، مردم نبینن که هر کسی که مسئولیت میرسه بالاخره دریا اختلاس و سوء استفاده و دوستبازی و پارتی بازی و فامیل بازی و خط بازی رو کنار گذاشتن، عدالت رو اجرا میکنن. عملا سران جامعه، مجریان به اصطلاح قانون عدالت رو پیشه خود بکنن، به طوری که از علی علیه السلام نقل شده که در حضرت در اسفر ابن نباته نقل میکنه، امیرالمومنین مکرر در بالای منبر در کوفه در زمانی که حکومت به دست علی علیه السلام بود فریاد می زد یا معشر تجار، ای طایفه تجار، الفقه ثم المتجر، اول بیاموزید احکام فقهی را که چگونه باید معامله بکنید، بعد به تجارت مشغول بشید. چندین بار اینو تکرار می کرد. بعد می فرمود التاجر فاجر و الفاجر فی النار. تاجر فسق فجور مرتکب میشه و کسی که مرتکب فسق فجور بشه در آتشه، الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که حق را درست بفهمه، حق را، راه حق را بگیره و عمل کنه. و امام باقر علیه السلام باز از علی علیه السلام نقل میکنه وقتی که در کوفه بود به عنوان حاکم، عدالت عمدتاً باید از مسئولین و رهبریت جامعه به پایین سرازیر بشه، عملاً، نه صرفاً با سخنرانی، عملاً به میدان باید شخص بیاد، وارد بازار بشه، وارد جامعه بشه. همش از راه دور حرف زدن، سخن گفتن تأثیر نداره. ولذا علی علیه السلام می فرماید هر روز صبح در بازارهای کوفه می اومد، بازارها را می گشت و تازیانهی بر دوشش بود و بر دستش بود، در وسط بازار می ایستاد و صدا می زد ای گروه تجار، بترسید از خدا، اتقوا الله. وقتی که بانک امیرالمومنین رو میشنیدند، هرچه در دست داشتن به زمین میگذاشتند، با تمام دل گوش میدادند. حضرت در وسط بازار ایستاده داره حرف میزنه، قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله و اقتربوا من المبتاعین، خیر را از خدا بخواهید. فکر نکنید با زرنگ بازی در آوردن شما عاقبت به خیر میشید. قدم الخیر، اول از خداوند طلب خیر بکنید، برکت بخواهید و تبرکو به سهوله، با مردم آسان و با سهولت برخورد بکنید تا برکت بهتون نازل بشه. واقتربوا من المبتاعین، به خریداران نزدیک بشید، احساس برادری با اونا داشته باشید. و تزینوا بالحلم، حلم را زینت خودتون قرار بدید. و تناهوا عن الیمین، پرهیز کنید از دروغ قسم خوردن، یا حتی بار از راستم قسم نخورید در معاملاتتون. و جانب الکذب، از دروغ پرهیز بکنید. و تجافو عن الظلم، از ظلم فاصله بگیرید. و انصف المظلومین، انصاف را رعایت کنید، خصوصا اونهایی که مظلومن، به اصطلاح دستشون به دهنشون نمیرسه، بلد نیستن معاملات رو. حالا یه خریداری اومده، شما به هر قیمتی بدید، ممکنه چون نمیفهمه، متوجه نیست، وارد نیست به جو عمومی بازار، به تو میده این قیمت رو، ولی تو ظلم نکن. اون مظلوم واقع میشه، اگر اون مظلوم شد تو ظالم شدی. انصاف را رعایت کنید. و لا تقربوا الربا، به ربا نزدیک نشید. و اوفو الکیل و المیزان، به میزان و ترازو و پیمانه و اینها درست وفا کنید، حق مردم را کامل به مردم بدید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و با از مردم کم نگذارید از حق مردم، و در زمین فساد نکنید. در کافی جلد پنجم صفحه 151 در باب التجاره، حدیث اول، دوم، سوم روایات زیادی خدمت شما عرض کنم وجود داره. حتی در بعضی از روایات در آداب و تجاره مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه در جلد 12 باب 7 صفحه 290 می‌فرماید که اصلا مؤمنین بهتر است که در هنگام وزن کردن و پیمانه اینها بیشتر بدن و در هنگام گرفتن حق خود کمتر بگیرند. خداوند خیر و برکاتش رو نازل میکنه، برعکس یعنی کم فروشی. این است که عرض کردم مسئله کم فروشی تنها مسئله این وزن و پیمانه و اینها که وجود داره نیست، یه چیز بسیار وسیعی است. عرض کردم مثلا یک معلمی میخواد بره تدریس بکنه، خب اگر این درست مطالعه بکنه بهتر میتونه در کلاس تدریس بکنه، فکر بکنه من از کجای مطلب شروع کنم و چگونه این مسئله سخت را بتونم به سادگی به دانش آموزم، به دانشجویم تحویل بدم. معلمش، استاد دانشگاهش، نمیدونم در سطوح مختلف جامعه اگر مسئله عدل و انصاف اصل زندگی باشه و محرک و هدف اصلی هر انسانی که میخواد وارد صحنه کار اجتماعی بشه، حالا هر کجا که کار میکنه، چه اون مغازه دارش، چه اون فروشندهش، چه تمام کارمندا، تمام کشاورزان، تمام مسئولین، هر کسی وارد اون پستی که مدیریتش رو به عهده گرفته، اگر با تمام استعداد خودش جانانه و صادقانه وارد محیط کار نشه، این داره کم فروشی میکنه، ولو اینکه فروشنده نیست. توجه فرمودی؟ یک داره تدریس میخواد بکنه، داره یک مدیریت میخواد بکنه، مسئول یک اداره ای شده، باید مثل پروانه بسرخه در اتاقهاش ببینه که با ارباب رجوع چگونه رفتار میشه، چه اندازه وقت صرف میکنه، چه اندازه به بالاخره این حقوق بگیر این مردم هست، اجیر مردم هست، از بیت المال مردم داره این حقوق میگیره. ولذا اگر 7-8 ساعت را کاملا در خدمت کار اداریش نباشه، این داره کم فروشی میکنه. ویلون للمتففین، عذاب الهی دامنگیر این هم خواهد شد. ولی معنا نداریدم، یک عرض کردم یک بار در بانک من یک کاری داشتم، رفتم در یک قسمتی که مربوط بود به اون کار من، رفتم دم یک نفر یا دو نفر جلوتر از من هست رو تر من 10 دقیقه رو به طول کشید، اونا رفتن نوبت ما رسید و کار ما را هم خدا خیرش به اون آدم انجام داد. یک دفعه دیدم یه صدای کشیده بسیار مهیبی از اون قسمت دیگر بانک اومد، دیدم بله نزدیک 10-15 نفر 20 نفر در یه قسمتی در صف هستن. اون وقت اون شخصی که مسئول پاسخگویی این هاست رو، این ها نوبت به نوبت صف کشیدن، این داره ظاهرن با تلفن صحبت میکرده و یه بنده خدایی گفت، بعد بالاخره کشیده محکمی، اونم غافل بود، داشت ظاهرن با خانواده صحبت میکرده، یه کشیده محکمی میزنه، میگه نامرد من رفتم این چنین سلامتیم را از دست دادم که عدالت اجرا بشه، تو نزدیک 25 دقیقه است دارید با تلفن صحبت میکنن. البته 7-8 نفرم اونجا شهادت دادن که راست میگه، این آقا بیش از نزدیک 25 دقیقه نیم ساعت داشت و راضی میکرد با خانواده خودش. معلوم بود که طرف مقابلش داره، مثلا بچه چیکار کرد، اون چیکار کرد، فلان، اینا تبادل نظر میکنن. 20 نفر تو صف ایستادن، این کاره؟ معلومه که مسئول این مجموعه فاسده، بی ارزه است، شبیه اینه. ولی اگر این بیاد نگاه بکن، معنا نداره کسی در محیط وقت اداری که مردم دارن 10-20 نفر در سر پا ایستادن، یکی دیست که کمر داره، یکی مریضه، یکی مثل این بنده خدا جانبازه و البته بنده هم رفتم از اون دفاع کردم و به اون رئیس مربوطش گفتم این نشانه بی ارزگی زن آبالی است که اونجا در پشت صندلیت لم دادی، این آقا داره 25 دقیقه صحبت میکنه با خانوادهش. گفت خب این غلط کرده. گفتم تو هم غلط کردی که درست مدیریت نمی کنی، باید اینجا بالا سرش بنویسی اصلا ممنوع شما اینجا حق نداری با محیط خانوادت در تماس باش، مگر اینکه یه ضرورت اقتضا بکنه، نه اینکه دیگه 25 دقیقه 10-18 نفر دارن شهادت میدن. دروغ که نمیگن اینا. اون بنده خدا هم دیگه خوب کشیده خورده بود و بالاخره بعضی ها را تنبیه آدم میکنه. تا نباشد چوب تر فرمان نگیرد گاو خر. ولذا علیه علیه السلام هم در کوفه با اینکه حاکم بود خودش تازیانه به دست میاد، هم تذکر آخرت را به یاد میاره ولی شلاق هم دستشه. معلوم میشه که بالاخره این انسان، کسانی که به اصطلاح حرص و آتش دارن به سر و تندوزی، به اصطلاح کم فروشی میکنن، میاد در بازار وسط میدان قرار میگیره. بعد از آنی که حضرت تذکراتشو میداد میرفت در دارالاماره به امورات به اصطلاح اداری و کاری مردم رسیدگی میکرد. ولی زا این سوره مبارکه یکی از دردهای اجتماعی که فساد انگیزه داره این را مورد بحث قرار میده که در آیه 84 سوره مبارکه هود حضرت شعیب هم داره اینو میگه: یا قوم، ای قوم من، اوفو المکیال و المیزان بالقسط، به کیل و وزن با عدالت رفتار کنید، وفا بکنید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، اجناس مردم را به قیمت بی ارزش خرید نکنید، ارزش کالای مردم رو پایین نیارید. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد ایجاد نکنید. معلوم میشه که مسئله کم فروشی فساد اجتماعی ایجاد میکنه. وقتی که عدالت اجتماعی در داد و ستد ایجاد نشه، در محیط بازار خرید و فروش، در محیط اداره، در محیط بالاخره کاری که باید خدمت رسانی به جامعه بشه، اگر تطفیف و کمفروشی و کمکاری و سستی و سهلنگاری صورت بگیره، باید منتظر رشد فساد، رشد فزاینده فساد باشیم، که امیدواریم خداوند متعال به مسئولین ما توفیق بده، صداقت بده، اونهایی که مسئولیت دارن، مسئولیت پذیرفتن، صادقانه کار میکنن و هم خودشون صادقانه کار بکنن، هم زیر مجموعهشون رو وادار به صداقت بکنن، و اگر اشخاصی صادقانه کار نمیکنن گوششون رو بگیرن بیاندازن بیرون، اشخاص صادق را جایگزین بکنن، و الا صرف با یک صحبت و هی تذکر و سخنرانی عدالت اجتماعی برقرار شدنی نیست. و الا امیر المومنین علیه السلام هم خیلی خوب خطبه میخوند، چرا میاد در بازار کوفه داره شلاق به دست داره حرف میزنه؟ خب انشالله امیدوارم خداوند به همه ما در این ماه شعبان در محضر کلام الهی توفیق زدودن رذایل اخلاقی و تطفیف و کمفروشی. از کردم این مسئله کمفروشی تنها مسئله اون خرید فروش کالا و جو و گندم و آرد و اینها نیست. مثلا یک پدر به عنوان پدر مسئولیت داره، یک مادر، یک خانم به عنوان مادر مسئولیت داره، باید اینا با یکدیگر طوری برخورد بکنن که بچه ها از نظر به اصطلاح عاطفی اشبا بشن، دخترش پسرش عقده‌ای بار نیان، به همدیگه احترام بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن، گذشت بکنن، یک آرامش 100% در خانواده ایجاد کنن تا بالاخره 2-3 بچه با روح و روان معتدل به جامعه تحویل داده بشه. اگر نه کسی در این رابطه سستی بکنه، اینم داره تطفیف میکنه، بلکه تطفیف این کم فروشی این بدتر از اون کسی است که مثلا در 50 کیلو برنج یا نیم کیلو کم فروشی میکنه. این داره با روح روان بچه ها داره بازی میکنه، این پدر و این مادر. ولذا آیه را باید خدمت شما عرض کنم مفهومش رو وسیع کرد و توسعه داد و انشاءالله که امیدواریم خداوند به همه ما در تمام شؤونات زندگی توفیق زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضایل اخلاقی، به عدالت و به انصاف توفیقش رو به ما انشاءالله عنایت بفرماید. خداوندا به آبروی این ماه مبارک، ماه شعبان و مولودین این ماه مبارک، به آبروی حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت عزیز زهرا امام زمان علیه السلام، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، به ما توفیق طاعت خالصانه عنایت بفرما، خصوصا توفیق زدودن گناهانی که قلب انسان رو چرکین میکنه و زنگار قلبی ایجاد میکنه، که انشاءالله در بحث نیمه شبمون اگر توفیق بود، این که گاهی گناه قلب انسان را زنگ زده میکنه و از قابلیت هدایت انسان رو خارج میکنه. خدایا به ما توفیق تصفیه درون و دوری از هر گونه گناه و پاک شدن قلبمون و پاک کردن قلبمون را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.